انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
سر صبح ماشینم بیغش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
همین شوینده ها شبیه هم نیستن، تفاوت در غلظت همراه با کیفیت اونهاست. مایع لباسشویی بروز نویتکس با فرمولاسیون پیشرفته و غلظت بالا، حتی با وزن کمتر امکان تعداد شستشوی لباس بیشتری رو همراه با رایحه بهتر برای شما فراهم میکند. غلیظ‌تر، بصرفه‌تر، با رایحه بهتر. مایع لباسشویی نویتکس، فاتح کوه لباس ها.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمت، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمت گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690
09690. خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدا نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت داری.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم
و من احسان مهرجو.
رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم. رادیو برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سواله. احسان، برای اینکه مغزمون رو همین اول صبح به چالش بکشی، یه سوال مطرح کن. یه سوالی که ربطی به همین امروز صبح داشته باشه که از خواب بیدار شدی.
ربط به همین امروز صبح بخواد داشته باشه.
یه سوال کنجکاوی برانگیز. راجب استخر بگو. تابستون دیگه خیلی میرن استخر. حالا یه سوال ازت بپرسم. رفته بودم استخر.
خب
من تو کم عمق همیشه شنا میکنم چون شنا بلد نیستم. اون اردکام هم انداخته بودم به دستم و اینها. رفتم تو پر عمق، همین از کنار استخر رفتم، رسیدم به اون نردبامی که در واقع تو پر عمق بودش. بعد شروع کردم رفتن پله به پله پایین، دیدم اوه گوشم داره درد میگیره. به گوشم انگار به بدنم داشت یه فشاری میومد، اصلا نمیتونستم برم. یه چیزی از پایین هول میداد منو بالا. چرا؟
فشار آب دیگه، فشار آب به گوش، پردای گوش فشار وارد
میکنه. جدی؟
شاید عادت نداشته باشی.
چرا آب تو گوش ما نمیره؟ ما که داریم میریم تو آب، زیر آب، یا تو دماغمون نمیره، ولی دهنمون رو باز بکنیم تو دهانمون میره.
سوال جالبی ها.
اینم سوالی.
دو تا گوش داریم، بایستی از اینا بر از اونور بیاد بیرون.
نه بابا دیگه، مگه لوله
را ندارم به هم.
برو.
شاید احساس نکنم. شاید پرده محافظ گوش
دماغ چی؟ بینی؟ مخصوصا تو که باید اتفاقا
آب میره دیگه، تو بینی آب میره اتفاقا.
میره؟
آره، دیدی که از این چیشیه میذارن
دماغ بند،
دماغ گیر.
حالا باشه راجوش فکر کنیم. اینجا ما هی سوالی سعی می‌کنیم سوالای چالش برانگیز بپرسیم دیگه، سوالا که خیلی معمولیه ها، مربوط به همین امورات عادی زندگیمونه، ولی علم میتونه بهشون پاسخ بده. بگم که امروز و در این برنامه کلی مهمون داریم، اصلا یه مهمونی ترتیب دادیم به مناسبت چطور شما بگین،
به مناسبت افتخار آفرینی تعدادی از دانش آموزان کشورمون در مسابقات بین‌المللی برنامه‌نویسی IIUM.
قبل از اینکه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز رادیوم، بریم به سراغ مریم شریفیان و المینیوم.
سلام، صبحتون بخیر. به المینیوم خوش اومدید. مریم شریفیان هستم با تازه ترین خبرهای علمی همراه شما. ثبت اختراع ایرانی برای افزایش عمر باتری در آمریکا. با حمایت کانون مدیریت دارایی‌های فکری، اختراع با عنوان مواد متخلخل پای کربنی برای باتری اسید سرب در آمریکا به ثبت رسید. این اختراع توسط یک شرکت ایرانی به بهره برداری رسیده و برای استفاده در باتری‌های اسید سرب طراحی شده است. این فناوری با افزایش عمر مفید باتری، دفعات تعویض و هزینه‌های نگهداری تجهیزات برق اضطراری و سامانه‌های خورشیدی را کاهش می‌دهد. دوام بیشتر باتری‌ها در مراکز داده، شبکه‌های ارتباطی، بانک‌ها و دیگر زیرساخت‌های وابسته به برق پشتیبان، احتمال اختلال خدمات بر اثر فرسودگی زودهنگام را نیز کم می‌کند. نخستین جشنواره بین‌المللی از ایده تا ثروت در خراسان شمالی برگزار می‌شود. در راستای تقویت زیست بوم نوآوری کشور و تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان، نخستین جشنواره بین‌المللی و دومین جشنواره ملی از ایده تا ثروت با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پارک علم و فناوری خراسان شمالی و با تمرکز بر حوزه علوم پزشکی و سلامت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار می شود. محورهای اصلی این رویداد شامل تجهیزات پزشکی، سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در علوم پزشکی، گیاهان دارویی و طب مکمل و علوم بهداشتی و تغذیه تعیین شده است. علاقه‌مندان جهت شرکت در این جشنواره می توانند تا تاریخ 15 شهریور ماه 1405 نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند. آیین برگزاری این رویداد در آذر ماه 1405 خواهد بود. کرم‌های نانویی ایرانی با جذب سریع. یک شرکت دانش بنیان ایرانی با استفاده از فناوری نانو، کرم ضد آفتاب، کرم نرم کننده و مرطوب کننده تولید کرده است. به گفته این شرکت، استفاده از این فناوری باعث شده محصولات بافتی سبک داشته باشند، سریع جذب پوست شوند و حس چربی و سنگینی روی پوست ایجاد نکنند. همچنین این کرم‌ها پخش یک نواختی دارند و برای پوست‌های حساس و شرایط با هوای مختلف قابل استفاده هستند. ممنون که همراه من بودید. تا المینیوم دیگر، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، میزبان گروهی از دانش آموزای کشورمون هستیم. پنج دانش آموز و یک استاد، آقای رامبد دانشپژوه، مدیر مرکز نوآوری برنامه نویسی دانش آموزی همراه ما هست. سلام به شما آقای دانشپژوه، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجریان بسیار خوب و همچنین شنوندگان برنامه شما.
خیلی متشکرم. من سلام بگم به آوین سعادت، به روحام شکوری، به مصطفی نصیری، به امیرعلی علیوف و به آرتین جمشیدی. دوستان خیلی خوش آمدید، بهتون تبریک میگم. هم مدال برنز گرفتین، هم مدال نقره گرفتین. حالا واقعیتشو بخواین، این رنگی مدالا شاید برای خود شما مهم باشه، ولی برای من خیلی هیجان انگیزه که 5 تا دانش آموز در واقع نسل جدید، بعد بگیم نسل چی میشن؟ آلفا میشن؟
نه فکر کنم نسل زد حساب بیان.
چرا؟ این گروه؟
آره این گروه زد بعد از این بچه ها میشن آلفا.
آوین چند سالتونه شما؟
من 13 سالمه، متولد 1392.
آه 1392 میشن همون آلفا
92 بکنم همون زد همچنان زد هستم.
حالا شما روحام شما چطور چند سالتونه؟
من 13 سالمه و متولد سال 1392 هستم.
بذار به لحاظ ظاهری بخوام بگم به نظرم آرتین جمشیدی از همه کوچیکتر. آرتین تو چند سالته؟ تو هم 13 سالته؟
12 سالم، متولد سال 1393 هستم.
آه خب مصطفی هم به نظرم مصطفی و آرتین همسن همدیگه هستن. آره
من مصطفی نصری هستم، 11 ساله، متولد سال 1393.
خب پس تا اینجا مصطفی
از همه کوچکتره.
چند ماه از من بزرگتره؟
در واقع آرتین چند ماه از شما بزرگتره و فکر کنم امیرعلی سنش از همه بیشتره نه؟ به لحاظ جسه که اینطوریه.
بله من امیرعلی علیوف هستم، 14 تقریبا 14 سالمه، متولد سال 1391.
شما مدال برنز رو گرفتی در مسابقات مالزی. اسم مسابقتون چی هستش آرتین؟ میتونی برامون بگی که این عنوان IIUM مسابقات چی هستش آرتین به ما میگی؟
مربوط به حالا روباتیک و برنامه نویسی هستش که لیگای مختلفی داره.
آها پس یعنی یه جور شبیه به المپیادهای علمی هستش آقای دانشپژوه؟
بله ببینید کشورهای مختلف هر سال یک سری مسابقاتی رو در جهت کشف استعدادها در کل دنیا برگزار میکنن که دانشگاه IIUM مالزی که توی کوالالامپور هست و دانشگاه اسلامی مالزی محسوب میشه هر سال تو همین فصل برگزار میکنه و سراسر جهان دعوت میکنه کشورهایی رو برای حضور در این مسابقات که ما هم یکی از مدعوین این مسابقات بودیم با تیم دانشجو.
شما مربوط به باشگاه دانش پژوهان جوان که المپیادهای علمی رو راهبری میکنن شما به اونجا ربطی ندارید؟
خیر دانش پژوهان جوان زنده معاونت علمی فناوریه، در واقع میشه سازمان نخبگان
معاونت نخبگان، در واقع سازمان ملی نخبگان.
بله
اگه درست گفتم
بنیاد
ملی نخبگان. بله
و آقای دانشپژوه ما الان بچه‌ها رو بایستی به عنوان اعضای تیم ملی ایران قلمداد بکنیم، یعنی یه مسابقات کشوری برگزار شده بچه‌ها گلچین مسابقات کشوری هستن که اعزام شدن یا نه مثلا آموزش دیدن و شما مثلا زحمت حضور بچه‌ها در مسابقات بین‌المللی کشیدید؟
خیر همونطور که فرمودین ما هر سال خودمون در داخل کشور مسابقاتی رو با عنوان مسابقات کیتکد شریف برگزار میکنیم. این مسابقات در کل کشور متقاضیان حضور پیدا میکنن. امسال 2250 شرکت کننده از کل کشور داشتیم و این خود این حاضرین در مسابقات کیتکد از مدارس خودشون از شهرستانهای خودشون یک بار
آزموده شدن
اومدن بالا بعد اومدن توی مسابقات کیتکد کشوری و به صورت ملی هست اونجا هم باز دوباره از بینشون انتخاب شده و نتیجه شده این تیم ملی که حضور پیدا کرده در مسابقات کشور مالزی.
حالا وقتی بگیم تیم ملی همه انتظار دارن که مربوط به یک ساختار در واقع دولتی باشن، شما یک ساختار خصوصی هستید اگر اشتباه نکنم، ولی عنوان شریف رو دارید، یعنی به دانشگاه شریف صنعتی شریف ارتباط دارین؟
مجموعه ما مجموعه هستش دانش بنیان و خلاق ذیل پارک علم و فناوری دانشگاه شریف هستش، به همین دلیل و خودش هم محل استقرارش هم توی ایستگاه نوآوری شریف تو همون ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریفه، اما مؤسسه به صورت کاملا خصوصی هستش و هیچ ارتباط ساختاری با خود دانشگاه نداره.
پس واژه تیم ملی خورده واژه شاید دقیقی نباشه برای کسایی که در واقع از این مسیر میرن، چون به نوعی قبول دارم که به هر حال مثل این میمونه که من دارم یه تور میرم مثلا مالزی، حالا این تور علمی هستش که میرم توی یک آزمونی با باقی دانش آموزا شرکت میکنم، یه همچی چیزی باید بشه نه؟
ببینید چون اطلاع رسانی اولیه در سطح کل کشور از طریق پژوهش سرهای دانش آموزی، از طریق آموزش پرورش، از طریق کلن شرکت های مختلف مدارس اطلاع رسانی میشه و در واقع خود مسابقات کیتکد یک مسابقات ملی محسوب میشه، از تمام استان های کشور حضور پیدا میکنن. به همین دلیل ما در واقع این اعضا رو از تیم ملی مینامیم، اما
معمولا
به این معنا که بفرمایید که دولتی هست نه دولتی نیست و
ولی آموزش پرورش خیلی خیلی همیشه کنده برای به نوعی به رسمیت شناختن فضاهای خصوصی آموزشی، حتی با احتیاط هست. حالا ممکنه بعضی فکر کنن شما رانتی داشتید که تونستید با آموزش پرورش بتونید این مسیر رو پیش ببرید. ارتباطتون با آموزش پرورش چطور است؟ بر چه اساسی به شما این امکان رو دادن در حالی که به خیلی ها نمیدن؟
بله، ببینید هر سازمان و ارگانی برای خودش یک تشکیلاتی داره که باید به صورت قانونی طبق اون انجام بشه. پژوهش سرهای دانش آموزی یک بخشی از معاونت آموزش متوسطه آموزش پرورشه که توی اساسنامه‌شون فعالیت و همکاری با شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های خلاق و شرکت‌های خصوصی تعریف شده، قانونی تعریف شده. برای این کسی مستقیم مراجعه بکنه به خود وزارتخونه یا آموزش، شاید بهش جواب رد بشه چون اون مسیرشون نیست. مسیرش در واقع همکاری با پژوهش سراهای دانش آموزیه و الان رانتی وجود نداره، کاملا یه مسیر قانونی و مشخص هستش.
من حالا از آوین سوال بکنم. خانم آوین سعادت، درسته مدال برنز کسب کردید؟ یه توضیح میدی که مسابقات IIUM چه بخشایی داشت؟ شما تو کدوم بخش شرکت کردی که مدال برنز گرفتی؟
این مسابقات لیگ های مختلفی داشت، مثل لیگ کد ویژه، ربات های فوتبالیست و همینطور لیگ خلاقیت. ما تیممون در لیگ خلاقیت شرکت کرد که برای اختراعات و نوآوری بود و من مقام برنز رو کسب کردم.
به صورت فردی مدال کسب کردی یا نه یه تیم گروهی بود که مدال برنز به دست آوردید؟
نه، من به صورت انفرادی شرکت کردم، یعنی همه ما به صورت انفرادی شرکت کردیم و مدال آوردیم، اما اونجا گروه ها هم شرکت کرده بودن، یعنی ما میتونستیم هم به صورت انفرادی شرکت کنیم هم به صورت گروهی، ولی ما به صورت انفرادی شرکت کردیم.
خب این خیلی جالبه که ترکیب تیمی شما هم یک دختر خانم حضور دارن هم چهار تا آقا پسر، برخلاف خیلی از در واقع نوجوانای امروز که درشون اضافه وزن خیلی دیده میشه، این تیم شما هیچ کدوم اضافه وزن نداشتن. میخواستم از یه نفرتون بپرسم که وضعیت غذاتون مالزی چطور بود، چون یک بخش مهمی از این سفرهای علمی جدای از در واقع اون آزمونه مداله اون هیجانه، ارتباط برقرار کردن با باقی دانش آموزا از کشورهای دیگه است، ارتباط برقرار کردن با اون کشور، با اون مردم، با اون اقلیم. داریم راجع به منطقه صحبت میکنیم که به خط استوا نزدیکه دیگه، مالزی
احتمالاً از ایران پایین‌تر
هست و اصلا سبک غذاهاشون متفاوت ازش. اجازه بدید که از امیرعلی بپرسم. امیرعلی، غذاهاشون چطور بودش تو مالزی؟ اصلا خوش گذشت؟ چند روز اونجا بودید؟ چی کار میکردین؟
ما در مالزی 10 روز بودیم که غذاهای متنوعی داشت، اما بعد باب طبع ما می بود که ما بیشتر غذای فست فودی می‌خوردیم.
این همبرگر و این چیزا خیلی کیف داد دیگه.
بعد میوه‌های خیلی خوبی هم داشت، چون اونجا نزدیک خط استوا بود، میوه‌های خیلی خوبی داشت. مثلا یکیشون میوه منگوستین بود که بسیار خوشمزه بود.
چه شکلیه؟ چیه شبیه مثلا چیه؟
شبیه توپه.
شبیه توپ
پینگ پونگ.
بله، ولی داخلش این میوه سیر میمونه. این سیر میمونه اما یه میوه.
یعنی در واقع یه سری قده های مثل بله. سیر داره اون تو، ولی شیرینه، ترش، چه مزه‌ای، قرمز،
خیلی خوشمزه. بعد
اسمش چی بودیم میوه؟
منگوستین.
منگوستین، خب. و تو طرفدار منگوستین بله. بودی. اجازه بده که از آروین بپرسم. آروین، تو اونجا چی برات خیلی جلب نظر میکنه وقتی مالزی رو به یاد میاری؟ به جای رنگ مدال نقره‌ای که دریافت کردی، اون مزه، اون بو، اون آدم‌ها، از مالزی الان چی یادت میاد؟
خب اونجا چون که نزدیک خط استوا هست، درختای کاکائو خیلی زیاد هستن و یکی از چیزایی که نظرمو خیلی جلب کرد همون درختای کاکائو و خود کاکائو بود که خیلی برای من جذاب بود و اینکه همین میوه منگوستینم واقعا خیلی به نظرم خوشمزه بود و یک میوه خیلی خاص بود.
احسان، برای اینکه عده مبصرای که حاضر جواب هستن در بیارم، خط استوا درستی یا استوا؟
استوا.
استوا درسته؟ بله. چرا استوا درسته؟
تلفظ
درستش استوا
درسته.
استوا درسته. خودم شکمو هم با غذا شروع کردم، ولی حتما این سفر برای شما یه خاطره خیلی مهم در ذهنتون ایجاد کرده از معاشرت و مجاورت. حالا مصطفی تو بگو، آیا غذاهاش برای تو جذاب بود؟ آدمها، رنگ پوستشون، نوع کشور، نوع مثلا خیابونها،
احتمالاً موزه هایی که بازدید کرده باشی شاید،
یا مثلا حتی مثلا ترددها، مثلا اینکه مردم رو خط مثلا نگه میدارن نمیدارن، و از مالزی چی یادته؟
من خب جای دیدنی که رفتیم مثل غار باتو که تعداد میمونای زیادی داشت.
میمون داخل غار؟
بله داخل حلق پله‌ای که میرفتیم میمون بود.
میمونا اینا همینطور رها بودن؟ بله. نزدیک هم میشدن به شما؟ نمیترسیدین؟
میمونا شگم بد اخلاق بودن.
آه بعد مثلا بهشون پفک و اینا میدادین؟ چون من رفتم همینطوری رفتم گذری از باغ وحش پارکرم رد شدم، دیدم چقدر مردم به حیوانا پفک میدن،
خیلی یعنی زیاد متاسفم.
و با اینکه نوشته اونجا چیزی ندین، اینا میخورن مریض میشن، مگه سبک گوارششون شبیه ماست؟ ولی دیدم همه بچه دارن پفک میدن. شما چیکار کردین؟ غذا میدادین به حیوانا؟
ما راستش ندادیم، ولی بعضی حالا به میمونا موز میدادن.
اوه
و اینکه خب ولی میمونا شیطون بودن، حتی میرفتن دونه های پرنده ها رو میگرفتن میخوردن.
نه بابا، یعنی تخم پرنده ها رو میخوردن؟
دونه
غذاشونو برشون غذا ریخته بودن، اونا رو برم داشتن میخوردن. و از مالزی چی یادت میاد؟ وقتی میگن مالزی اون چیزی که تو ذهنت نقش میبنده چیه؟ رنگ ها هست؟ خیابون ها هست؟
بنظرم برج دوقلوش بود که خیلی بزرگ بود، و همین که همینطور زیرش که آکواریوم خیلی جالب بود.
رفتین اون آکواریوم دید؟ ماهیا، کوسه، لاک پشت
اینجوری بود که یه ریل مانندی بود، ما روش وای میسادیم، این با صورت خیلی آروم ما رو میبرد و یه محفظه شیشه مانند بود که ما داخل اون بودیم، یهو مثلا میدید یه کوسه از بالای سر ما رد میشد.
اوه عجب، چه
خیلی جالب بود،
عجیبی، انگار تو اقیانوس هستین.
دقیقاً خیلی جالب بود. و همینطور حیوانات زیاد داخل شیشه بود که ما میتونستیم ببینیم، مثل حالا مثلا مار، مثلا موجودات مختلف.
حالا یه سوالی رو از احسان مهرجو اول برنامه پرسیدم راجع به استخر. من رفته بودم استخر، داشتم به این فکر میکردم و با احسانم صحبت میکردیم که چرا دهانمون رو باز بکنیم آب تو دهانمون میره، بعد تو گوش و بینیمون آب نمیره؟ دهان باز بکنیم؟
نه، دهان اگه همینجوری باز بکنی نمیره داخل.
میره بابا، بر من رفت.
یه به اندازه که حجم دهان پر بکنه
جواب... پایین نمیره. کسی جواب این سوالو میدونه تو جمع دانشمندامون؟ خواهش میکنم آروین.
به خاطر هواه، هوا نمیذاره که آب وارد بشه.
آها، یعنی به خاطر همون هم هست که وقتی میریم پایین اون هوایی که داخل گوشمونه انگار فشار هوا که متفاوت میشه، انگار داره فشار میاره
رو به بیرون،
رو به داخل،
نه دیگه سمت بیرون، به بیرون که آب وارد گوش نشه، به بیرون گوش، به سمت بیرون گوش.
آها، خب بذارید از دانش پژوه میخوان.
علتش اینه که شما وقتی که زیر آب میرید نفس نمیکشید، اگر نفس بکشید قطعا آب هم همراهش خواهد رفت، چون نفس نمیکشید اون هوای باعث میشه که جلوگیری بکنه از ورود آب.
خب بالاخره گوش هم سوراخ دیگه ای دانش
پژوه. نفس وقتی که میشه حبس میکنید همه جا تمام دریچه ها بسته میشه، بله.
برای بینی هم همینطوره.
برای بینی هم همینطوره،
درسته.
بریم سراغ روحام. خیلی دستاش قفل کرده تو همدیگه. روحام استرس داری؟
نه جدی نشسته.
روحام شما تو کدوم لیگ شرکت کردی؟
من هم در لیگ خلاقیت و فوتبالی شرکت کردم که در لیگ خلاقیت تونستم مدال نقره رو کسب کنم، اما متاسفانه در لیگ فوتبالی نتونستم مدالی کسب کنم، چون که خب حالا قوانینشون و اینا خیلی با کشور ما فرق میکرد و خب آشنایی نداشتیم.
لیگ فوتبالی یعنی چی؟ یعنی یه رباتی رو درست کرده بودی تو زمین مسابقه فوتبال بازی میکرد؟
بله، یه جورایی همینجوری میشه. زمین خب نسبتا خیلی کوچیک‌تر بود، داخلش ربات قرار میدیم و مثل یک مسابقه فوتبال شروع به بازی.
یعنی بازی اول تو باختی حذف شدی؟
خب نه، اینطوریه که خب اولش هر تیم یک مسابقه رو برگزار میکنیم، بعد اگه از اون مسابقه ببازی باز یک شانس دیگه داری، و وقتی اون بعدش ببری بعد دوباره هم ببازی دوباره یه شانس داری. یعنی
دو حذفیه.
دو حذفیه، دقیقا.
و شما دوتا رو پشت هم باختید؟
نه حدودا. آره.
چند تا گل تونستید؟ از چند باختی؟
خب اونا خیلی کیف بازیشون با ما، طیف بازیشون با ما فرق داشت، به خاطر همین حدودا حالا رقابت خیلی تنگ و تنگی نمیشه گفت بودش.
با اختلاف یه عالم گل خوردی ها.
اشکالی نداره،
آبروداری کن.
حالا آبروریزی هم نشده، نهایتا آدم گل میخوره. آره، بازیه دیگه. در واقع راستش این رویدادها بیشتر از اینکه یک مسابقه و رقابت علمی باشه، برای بقیه هم همینطوره، سرگرمیه. اون پیرامون المپیادها یا در واقع آزمون های علمی. دقیقا. اجازه بده که از آوین سعادت بپرسم که آوین، شما وقتی که یاد در واقع این دوره مسابقات میافتید، یاد چیش میافتید؟ یاد اون استرس هایی که رقابت بود، یا اون معاشرت ها، دوست یافتن هایی که یه دفعه یه نفر از آفریقای جنوبی میبینی، یه نفر مثلا از کره جنوبی میبینی، چه شکلی بودش برای تو؟ چطور گذشتش و چی الان یادت میاد؟
اول اینکه خب ما اونجا با آدمای با ملیت های مختلف آشنا شدیم و اینکه خیلی فرهنگ ها فرق داشت.
اینکه بعضیا خیلی سرد بودن، بعضیا خیلی گرم بودن، و اولین چیزی که به نظر من اگر اسم مالزی بیاد یادم بیاد اون فرهنگ ها و ملیت های مختلف
که توی این رویداد باشون آشنا شدین. کی رفته بودین؟
ما دقیقاً 30 تیر پرواز داشتیم و 10 روز اونجا بودیم.
و این استرس احتمال وقوع جنگ، این ماجراهایی که از ایران در طی یک سال گذشته تجربه کرده بودیم، کسی ازتون راجبش میپرسید که یعنی شما رو میدونستن که ایران کجاست و چه اتفاقی تو ایران داره میفته، آمریکا چیکار کرده، نمیدونم ماجراهایی که به هر حال تلخه ولی به هر حال ما تجربه داریم میکنیم.
بله دقیقاً، حتی داخل مسابقه بعضیا میگفتن که جنگه و ما میگفتیم آره، میگفتن شما فرار کردید، خب نمیدونستن که
برای مسابقه
اومدیم فرار کردیم، و ما میگفتیم نه، یه جوری انگار
عجیب بود براشون.
آره
ولی خب
با این شرایط اومدیم.
حسن بزرگ این اتفاقا اینه که کمک میکنه به اینکه آدما ببینن که دلیلی برای جنگیدن با همدیگه ندارن، آدما میتونن با همدیگه ارتباط داشته باشن، رقابت بکنن، ولی نیاز به از بین بردن همدیگه نیست. شاید یکی از اتفاقاتی که بتونه در این ارتباط جمعی بین آدم‌ها در این رویدادها رخ بده همین باشه که دوستی‌ها بیشتر بشه. احتمالاً شاید ارتباط علمی شما، ارتباط دانش آموزی شما با بقیه دانش آموزا در کشورهای دیگه ادامه پیدا کنه و این خودش خیلی جالبه. ولی خیلی مشتاقم که حالا که شما اینجا هستین دیگه از شما بهتر من نمیتونم گیر بیارم که راجع به آینده ازتون بپرسم. فکر کنم مهمترین اتفاقی که در طی مثلا 2-3 سال آینده در موضوعی که علاقه‌مند بهش هستی، میتونه برنامه نویسی باشه، روباتیک باشه، ای آی باشه، فکر کنم اصلی ترین اتفاقی که تو خبر داری که میتونه رخ بده و ما باید خودمون آماده کنیم براش تو دنیای تکنولوژی چیه؟
به نظرم ما باید خودمونو برای از بین رفتن بعضی مشاغل آماده کنیم. خب جوری که داره پیش میره ما خیلی شغلها کم کم دارن از بین میرن و این میتونه یکی از خطرها، یکی از مزیت‌ها باشه، چون به هر حال ما این که ربات ها رو کنترل میکنیم ولی اونها میتونن جای انسان ها رو بگیرن. پس ما باید خیلی
آگاهی داشته باشیم راجع به این تغییراتی که داره رخ میده و این نکته بسیار مهمیه که بهش اشاره کردی که قدیم ما از ما زمانی که ما بچه بودیم از ما پرسیدن میخوای چی کارشی، من نمیدونم، این سوالم هی هر مهمونی میرفتیم هی به روز رسانی میشد، هر کی میرسیم گفت چی کار میخوای بشی، بابا من اصلا نمیدونستم میخوام چی کار بشم، اصلا دوستشم هیچ کاره باشم، اصلا شغلی نداشتم،
ولی همه میگفتیم خلبان
یا خلبان یا پزشک، برای اینکه دست از سرمون بردارن. بنابراین از شما عمرن من این سوالو نمیپرسم، از هیچ کدوم از شما نمیپرسم، ولی اگه دلتون خواست راجع به آینده شغلی خودتون بگید، حالا که آوین اشاره کرد به مشاغل در آینده، بعدم نمیاد که از شما بپرسم، ولی قبلش میخوام از آقای رامباد دانشپژو که مدیر این مجموعه هستن سوال بپرسم که کسایی که میان توی مجموعه شما از این در واقع دانش آموزایی که دوره‌هایی رو گذروندن، آیا در واقع شما آموزش‌های علمی دوباره هم براشون دارین و آیا آنچه که تجربه میکنن فقط بچه‌هایی هستن که از نظر در واقع تمول مالی خانواده‌شون اونقدری میتونن پشتیبانی بکنن که بتونن در این دوره‌ها شرکت بکنن؟ اصلا کیا میتونن بیان؟ چطور میتونن در واقع بقیه هم در این رویدادها سهیم بشن؟
متشکرم از سوالتون. ابتدا من به یه موضوعی بپردازم بعد پاسخ سوال شما رو هم خواهم داد. این مدالی که بچه‌ها کسب کردن، من قبل از این که اصلا وارد مسابقات بشیم گفته بودم که اصلا این خود این مدال فیزیک مداله شاید خیلی اهمیت نداشته باشه. اون چی که اهمیت داره اون دستاوردهای دیگه‌ای هستش که بچه‌ها در کنارش به دست میارن. اون روحیه تلاشگری، اون روحیه کار تیمی، اون که بتونن با یه فرهنگ دیگه آشنا بشن، ارتباط گیری با یه زبان دیگه،
تحمل همدیگه،
تحمل بله، کنترل هیجانات، کنترل توانایی مقابله با ترس هاشون. ببینید اون استرس ها، ببینید الان بچه ها اومدن اینجا چقدر راحت جلوی رادیو با شما صحبت میکنن و این حاصل یک روز و دو روز، یک هفته و دو هفته نیست، حاصل تلاش چندین سال مستمر آموزش و تلاش بچه ها هستش که توی این مسیر گام برداشتن. لازم آموزش هایی که میدیم فقط آموزش های تخصصی نیست. چرا اسمشو نذاشتیم آموزشگاه، گفتیم مرکز نوآوری. مرکز نوآوری باید جایی باشه که دانش آموزا ضمن اینکه آموزش‌های تخصصی رو می‌بینن، نحوه استفاده از این آموزش‌ها رو هم توی زندگی روزمره‌شون هم بتونن یاد بگیرن.
معاشرت، ارتباط برقرار کردن،
بله،
کار گروهی،
فن بیان، چطور بیان بکنن اون چیزی که یاد گرفتن.
چرا این آموزش پرورش ما چرا نمیخواد درست بشه؟ چرا من راستش بخوام بدون تعارف بزنم به شما بگم که فکر کردم که امروز بچه‌های دانش آموز میان، گفتم احتمالاً چند تا از این بچه درس خونه هستن، میان اصلا حرف زدنم خیلی راحت نیست براشون و اینها، گفتم گرفتار میشن. ولی از اول که بچه‌ها اومدن بیرون استودیو، هر کدوم سلام دادن، خودشون رو معرفی کردن، و این اون چیزی که بعد در مدرسه به ما یاد بدن دیگه. احسان تو خودت، من یادمه ما سال‌هاست هم دیگه میشستی، تو خودت تو ارتباط برقرار کردن آدم خیلی قوی نبودی، یه خورده اصلا گوشه‌گیر بودی. مثلا هزار سال پیش که با دایی می‌رفتیم با هم دیگه شکار دایناسورها و اینها، من خب از تو بزرگتر بودم، تو کوچیک‌تر. به ما چرا تو مدرسه این چیزا رو یاد نمیدن که ارتباط مؤثر باید داشته باشیم؟
و جالبه دقیقاً این که میگی، من یادم میاد دوران دانش آموزی مثلا ابتدایی که بودیم، اگه کسی ارتباط